ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران پیشنهاد فرانسه برای حضور عربستان سعودی در مذاکرات برجام را رد کرد. نرخ دلار آمریکا در ایران افزایش یافت. با ادامه موج بازداشت فعالان کرد، تعداد بازداشت شدگان در کشور به بیش از 70 تن رسید. درود شنوندگان ارجمند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز در واکنش به اظهارات مانوئل ماکرون فرانسه را متهم کرد که نگران فروش تسلیحات خود به عربستان سعودی است. وی با تکرار مواضع مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان بازگشت آمریکا به برجام و رفع همه تحریم‌ها شد. وی همچنین تأکید کرد که برجام توافقی تایید شده است و قابل مذاکره مجدد نیست. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته در مصاحبه‌ای مذاکرات جدید با تهران را بسیار سخت گیرانه توصیف کرد و اظهار داشت که در مذاکرات پیش رو با ایران عربستان سعودی نیز باید حضور داشته باشد. پیشتر عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردند که ممالک عربی خلیج فارس باید در مذاکرات جدید هسته‌ای با ایران حضور داشته باشند و آن مذاکرات برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از شبه نظامیان در منطقه را نیز شامل شود. به گزارش وبسایت‌هایی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد امروز به 24600 تومان رسید. بر اساس این گزارش‌ها هر یورو در بازار آزاد ایران 29500 تومان معامله شد. قیمت سکه طلا نیز با افزایش مجدد به بالای 11 میلیون تومان رسیده است. شماری از اقتصاددانان عواملی از جمله تحریم‌های ایالات متحده، کاهش صادرات، رشد نقدینگی و فساد اقتصادی را در کاهش ارزش ریال دخیل می‌دانند. موج جدید بازداشت و فعالان کرد که از 20 دی در شهرهای مختلف کشور آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعداد بازداشت شدگان به 74 تن رسیده است. از این تعداد تنها 3 تن با وثیقه آزاد شده و سایر افراد در وضعیتی نامعلوم در بازداشت گزارش می شوند. گزارش ها حاکی از بیشتر این افراد توسط مامورین اطلاعات بازداشت شدند، اما از علت بازداشتشان گزارشی منتشر نشده است. به گزارش شبکه حقوق بشر استان کردستان، در جدیدترین مورد ماموران امنیتی طی روزهای اخیر 7 تن را در شهرستان اشنوی بازداشت کردند. بازداشت و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر قرار داشته است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از تغییر منوی رستوران‌ها به دلیل گرانی گوشت نوشته که برخی رستوران‌ها در تهران خوراک‌های با اسکلت مرغ و استخوان را به فهرست منویشان اضافه کردند. در این گزارش آمده که رستوران‌های جنوب شهر تهران غذاهایی را که صرفاً با گوشت تهیه می‌شود از منویشان حذف کردند. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی در مورد تورم فزاینده و وسعت فقر در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. رضا جمالی.
سفره غذایی بدون مواد پروتئینی و یا لبنی برای خانوارهای ایرانی قطعاً تصور دشواری است. چندی پیش انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی گزارش داده که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. حال روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه گزارش داده که به دلیل تورم در قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، شماری از رستوران‌های جنوب شهر تهران هم به نوعی رو به حذف غذاهای پروتئینی از منوهای خود کردند و غذاهای با اسکلت مرغ یا استخوان قلم و یا دنبه با برنج به مشتریان ارائه می دهند. بر اساس این گزارش، کبابی های سیار در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی تهران به طور عمده بال مرغ و دنبه می فروشند، ولی با این وجود باز هم هر روز از تعداد مشتریان آنها کاسته می شود. روزنامه دنیای اقتصاد در بخش دیگری از گزارشش درباره تغییر منوی رستوران ها در تهران نوشته است که قیمت گوشت و مرغ نسبت به سال گذشته بیش از 100% افزایش داشته و این موضوع باعث شده برخی از غذاهای شناخته شده گوشتی از منو بسیاری از رستوران ها حذف شوند. ناصر حسینی عضو هیئت مدیره تعاونی اتحادیه چلو کباب و چلو خورش در این باره گفته است که اگر کرونا هم تمام شود، باز هم بر وضعیت کار رستوران ها تأثیر کمی خواهد داشت، چرا که به گفته او مردم به دلیل عدم توانایی مالی نمی توانند غذاهایی که با گوشت تهیه می شود خریداری کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تورم فزاینده و گسترش فقر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است. در این گزارش‌ها از تحریم اقتصادی، بحران شیوع کرونا، فساد سیستماتیک، ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی اشتباه از جمله مؤلفه‌هایی یاد شده است که در گسترش فقر اقتصادی نقش داشتند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره دلایل کوچک شدن سفره غذایی شهروندان ایرانی به رادیو فردا میگوید:
با اون فرایندی که از تقریبا میشه گفت 8 تا 10 سال پیش شروع شده، انتظار میرفت که چنین بشه، یعنی اینکه سفره خانوار کوچیک بشه. من تا این تعبیر مناسبی نیست، بهتر اگه بخوایم فنی تر سخن بگیم امنیت غذایی، یعنی دسترسی به غذا، غذایی که با کیفیت غذای خوب تعریف میشه، کم و کمتر میشه. و الان چیزی رو که ما میبینیم که در به اصطلاح لیست غذایی رستوران ها به این شکل در اومده، به واقع باستاب همین فراینده و البته مسئله رکود، بیکاری، کاهش حقیقی درآمد خانوار پشت این ماجراست و این رو توضیح میده.
ماه پیش رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ایران گفت 6 دهک جامعه، یعنی 25 میلیون نفر، توان خرید گوشت را ندارند. این نماینده مجلس کارگران، کارمندان و بازنشستگان را از جمله این گروه ها عنوان کرد. اما در کنار پیامدهای اقتصادی فقر غذایی و کوچک شدن قوت روزانه شهروندان ایرانی، شماری از کارشناسان همچون سعید معیدفر جامعه شناس معتقد است که دغدغه های معیشتی جامعه را به سمت خشونت می برد. او در گفتگو با اعتماد آنلاین فقر اقتصادی و معیشتی را برای جامعه پرهزینه ارزیابی می کند. احمد علوی استاد اقتصاد درباره پیامدهای فقر غذایی در ایران معتقد است:
مهمترین پیامد کوتاه مدت این کاهش امنیت و ایمنی غذایی برای جمعیت ایران اینه که ابتداعاً باید انتظار داشت که هزینه های بهداشت، درمان، پزشکی بالا بره، حالا چه در سطح دولتی چه در سطح خانوار. در بلند مدت باعث میشه که نیروی کار ایران در واقع اون بنیه خودش را دست بده و نیروی کاری که بتونه به طور جدی و مناسب و کارآمد در بازار کار مشغول باشه از بین میره این فرصت. و بنابراین ما شاهد بحران نیروی انسانی خواهیم بود که پیامدهای اقتصادی خواهد داشت که این به شکل پایدار خواهد بود و نمیشه در کوتاه مدت این فرایند رو دیگرگون کرد.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه به نسبت سال 95 بیش از 30% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد که حدود 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس پیشبینی مجلس فعلی نیز در نیمه دوم سال جاری حدود 60 میلیون نفر، یعنی بیش از 2/3 جمعیت ایران، باید تحت پوشش طرح معیشتی خانوار قرار گیرند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرگزاری رویترز گزارش داده بازگشایی دفتر رسمی نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن در چارچوب برنامه دولت جو بایدن برای لغو تصمیمات دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در قبال فلسطینیان با موانع جدی، با موانع قانونی روبروست. به نوشته رویترز، بازگشایی دفتر نمایندگی سیاسی فلسطینیان در پایتخت آمریکا ممکن است به تعویق بیفتد، زیرا کارمندان و مقامات آن دفتر ممکن است با شکایاتی در زمینه دخالت در ترور روبرو باشند. در حالی که قائم مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل ریچارد میلز اخیراً در نشست شورای امنیت گفت که دولت جدید آمریکا در حال برنامه ریزی گام‌هایی برای نوگشایی دفتر سیاسی فلسطینیان در واشنگتن است، خبرگزاری رویترز می‌نویسد جو بایدن برای بازسازی روابط آمریکا با فلسطینیان ابتدا باید موانع قانونی متعدد را از سر راه بردارد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه به رویترز گفت جو بایدن رئیس جمهوری و کامالا هریس معاون وی به قوانین آمریکا از جمله قانون تایلور فورس کاملا پایبند خواهند بود. قانون تایلور فورس مصوبه سال 2018 میلادی در کنگره آمریکا با توشیح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده مقرر کرده است که از سرگیری کمک مالی آمریکا به دولت خودگردان فلسطینی به عدم پرداخت مستمری به خانواده‌های فلسطینیانی مشروط شود که به اتهام ارتکاب خشونت در اسرائیل زندانی‌اند. همچنین 11 خانواده آمریکایی که اعضای خود را در حملات تروریستی سال‌های 2002 تا 2004 در اورشلیم از دست دادند، خواهان دریافت غرامتی بالغ بر 655 میلیون دلار از سازمان آزادی بخش فلسطینند. دیوان عالی آمریکا در سال 2018 این پرونده را با استدلال نداشتن صلاحیت رسیدگی به حملات در خارج از خاک آمریکا رد کرد. مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی ارتباط با حملات تروریستی سالهای 2002 تا 2004 را رد کرده، گفتند مرتکبین آن را نکوهیده و اینکه اصلا پولی برای پرداخت غرامت ندارند. به گزارش رویترز، مقامات ارشد فلسطینی به آن خبرگزاری گفتند که از برنامه دولت جو بایدن برای تغییر سیاست‌های دوره دونالد ترامپ علیه فلسطینیان خوشنود و آماده همکاری با او هستند. بنابراین گزارش، مسئولان سازمان آزادی بخش فلسطین روز جمعه گام‌های دولت جو بایدن را سنجیده و مثبت و موجب بازسازی احترام متقابل و احیای روابط آمریکا و فلسطینیان دانستند. رویترز می افزاید با وجود نیت دولت بایدن برای خونسا کردن سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال فلسطینیان، برخی اقدامات دوره او ماننده به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و برقراری سفارت آمریکا در آن شهر تغییر نخواهد کرد. با این وجود دولت جدید آمریکا گفته است که کنسولگریش را در شرق بیت المقدس برای رسیدگی به امور فلسطینیان بازگشایی خواهد کرد. به نوشته رویترز، دونالد ترامپ با اینکه در یک سال و نیم اول ریاست جمهوریش 5 بار و بیشتر از هر رهبر دیگری با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات و از کرانه باختری نیز رسما دیدار کرد، اما از سال 2018 یک سری اقدامات شدید علیه فلسطینیان را به اجرا گذاشت. ساعت 21:13 ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش ها و گفتگوهای فرشته غازی با خانواده های قربانیان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به مناسبت سالگشتان فاجعه، اینک گفتگو با دکتر حامد اسماعیلیون را می شنوید.
آن هواپیما بارها سقوط کرده در خانه های ما، هر شب دارد سقوط می کند و ما از این ماجرا رهایی نداریم. تسخیر شده ایم توسط جنایتی که کسی را رها نخواهد کرد. این روایت حامد اسماعیلیون، همسر پریسا و پدر ریرا است که در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه در بامداد 18 دی 98 هر دو را از دست داد. فاجعه‌ای که به کشته شدن همه 176 سرنشین این پرواز انجامید، هرچند این فاجعه قربانی دیگری هم داشت. کودک 7 ماهه‌ای به نام هوگو که در رحم مادرش جان باخت. حامد اسماعیلیون در گفتگو با رادیو فردا جزئیات لحظاتی ناگفته را روایت می کند که همچون کابوسی دهشتناک بر زندگی بازماندگان قربانیان پرواز